خارج فقه جلسه 43 15 دی 94 و نتیجه این تقریر این شد که نفی میشه حکم ضرری، یعنی به بیانات متعدد یا از باب مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه یا به بیان مرحوم نائمی از باب اسناد نفی به سبب تولیدی حقیقتاً ولو این که در استعمال مستند به مسبب شده، از باب این که در تولیدیات استناد مسبب به سبب استناد حقیقی. بیان چهارمی هم از مرحوم محقق داماد گفتیم شاید منظور ایشون باشه از دیگه دلالت اقتضا. اشکالی که به کلمات مرحوم شیخ در تقریر لازرر مطرحه، یه مقداریش دفعش روشن شد. اشکال شده به این که خب مجاز خلاف اصله، چه مجاز در اسناد، چه مجاز در کلمه، چه مجاز در تقریر. خب این جوابش روشن شد که رو بیان مرحوم نائینی مجازی اصلا نیست. لا ضرر نفی میکنه مسبب رو حقیقتا، چرا که امر مسبب به ید سبب است حقیقتا، همان گونه که نفی و اثبات احراق به زید که سبب است در حالی که اونی که مباشر ناره اسناد حقیقی، نفی ضرر مثل اسناد ضرر به شارع بعد از آنی که امر حکم به ید شارع و حکم سبب تولیدی ضرره اسنادش حقیقی خواهد بود. ولی این اشکال از مرحوم شیخ مندفع شد. در کلام محقق داماد رضوان الله علیه ولو به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند کلامی مطرح شده که میتونه اشکال بر مرحوم شیخ هم باشه، و اون این که شما میگید لا ضرر منظورتون نفی حکم ضرری یا مرحوم شیخ، میگید به علاقه سببیت، اون سببیتی که تو کلام محقق داماده غیر از اون سببیتی که تو کلام نائینی، حالا روشن هم میشه. شمای مرحوم شیخ میگید که لا ضرر منظور اینه که حکم ضرری نیست، اسناد نفی ضرر که ظاهر در همون ضرر عینی خارجی به عنوان ضرره، اسناد این نفی به نفی به حکم شارع، این نیاز به توصیف دو امر داره، یعنی دو مرحله شما دارید خلاف ظاهر مرتکب میشید. اولا میگید منظور از ضرر وضوس مثلا صومه، اون عناوینی که همراه ضرره، و الا ضرر ظاهرش اینه که خود عنوان ضرر که میگن کی به کی ضرر زد، عنوان ضرر یک عنوانیه، عناوینی که همراه ضرره مثل وضو مثل صوم اگر مستلزم ضرر باشه، اینا یک عناوین دیگریه و ظاهر عنوان اینه که خود اون عنوان به ما انه اون عنوان در مقام استعمال مورد توجهه، ولی شما مرحوم شیخ میخواید در قضیه لا ضرر بگید منظور از ضرر اولا باید اون مقارنات ضرر باشه که عبارت از وضو یا صومه، این یک مرحله خلاف ظاهر مرتکب شدن، و مرحله دوم این که نمیخواید بگید خود ضررم نیست، خود وضو نیست، خود صوم نیست، میخواید بگید حکمش نیست، یعنی اسناد الی غیر من هو له، حقیقتا معنا نداره بگید صوم نیست، میخواید بگید وجوب صوم نیست. پس بنابراین شما در این کارتون مرتکب دو مرحله مجازی، یکی این که یعنی دو خلاف ظاهر، یکی این که اطلاق کردید ضرر رو و اراده کردید عناوینی غیر ضرر که همراه ضرره مثل صوم و دیگر وظائف شرعیه وضو، و بعدم از نفی، یعنی تا اینجا شد مثلا لا صوم ضرری، خب لا صوم ضرری منظورتون اینه که وجوب نداره صوم ضرری، نفی صوم کردید و اراده کردید نفی تعلق و حکم را، اطلاق نفی عنوان ولو عنوان صوم و اراده نفی وجوب، این خودش خلاف ظاهریه. اینو مرحوم محقق داماد ولو به مرحوم آخوند این اشکال رو بخواد بکنه که کار شمای مرحوم آخوندم در لا ضرر به همین دو مرحله از خلاف ظاهر منتهی میشه، ولیکن لبش به کلام شیخ هم وارده، یعنی حرف ایشون اینه که کلام شمای مرحوم آخوندی که گفتی هادا ابلغ، اینی که من گفتم بهتره، نه ابلغیتی نیست، برای اینکه شما هم این دو خلاف ظاهر رو مثل مرحوم شیخ در اطلاق نفی و اراده نفی ضرر و اراده نفی حکم ضرری ناچارید مرتکب بشید. با بیانات قبل میشه این اشکال رو هم دفع کرد، بیانی که از مرحوم نائینی گذشت به ضمیمه یک نکته، و اون اینه که لا ضرر گفته شد که معناش اینه که عنوان ضرر، این مبتنی بر اینه که ضرر ظهور در عنوان ضرر به ماهوت ضرر داشته باشه، در حالی که افلاق ضرر به لحاظ واقعیت ضرر یعنی ماهوت بالحمل شایع ضرر هیچ کلفتی درش نیست، یعنی اگر گفتیم وضوی ضرری عنوان ضرر هم درش به کار نبریم، وضوی تباور، اون وضویی که طرف رو به واقعیت ضرر گرفتار میکنه، مصداق ضرر دیگه، مصداق ضرر ولو به غیر عنوان ضرر، مریضی بالحمد شایع ضرره، تلف مال ضرره، نقص در سلامتی ضرره، لازم است عنوان ضرر درش آمده باشه. پس اینی که گفتید اطلاق ضرر و اراده اون عناوینی که مقارن ضرره مثل وضوی ضرری صوم ضرری، این درش کلفت و خلاف ظاهره، نه هیچ کلفتی نیست. و اما این که گفتید اسناد نفیه به ضرر و اراده حکم ضرری، گفتید اینم درش کلفت دیگریه، این کلفت رو مرحوم نائینی جواب داد که به علاقه سببیت در اینم کلفتی نیست دیگه، همانطوری که اسناد داده میشه احراق به زید در حالی که سوزندگی مباشرتا از اون آتش صادر میشه، اسنادش به زید اسناد حقیقیه، اسناد ضرر یا به تعبیری دیگر اسناد وضوع ضرری به شارع بعد از آنی که به تعبیری اراده مکلف مقهور حکم الزامی شارعه، اسناد اون وضوع ضرری به شارع میشه اسناد حقیقی به ملاک سببیت تولیدی. ولذا این اشکالم به مرحوم شیخ وارد نیست و قابل دفع. خب فرضی نه سببیت داره دیگه.
نه یعنی
شما فهمیدید
که
اون جواب
اولی که اسمانه شما بود تحصیل
نمون بود که اشکال اولی که جنر ضرر غیر ضرر اولی کرده داری حکم رو حکمو فهمیدید که مزدور و اولی میزه هم شایعه و سوم مصداق اونش سوم مصداق ولو به لحاظ اونی که ازش متولد میشه، یعنی در حقیقت نه منظور این که ضرر نیست
بال...
یعنی شما بگید اون نقصی که از صوم ناشی میشه اینه دیگه، منظورتون اینه. خب اون نقصی که از
اون ضرره،
آره دیگه، اون نقص متولد از صوم. کلام اینه که وقتی که بخواد بگن اون نقصی سن، اون نقص معلول صومه، نبوده اون نقص به نفع اون سبب تولیدیشه. مشکل دوم اسناد به حکم بسهه این که حکم
یه...
نه قضیه این که این حالا وضوع شد ضرری، این وضوع ضرری چه رفتی به شارع داره؟ میگه بسهه اینه که وجوب منشأه، این یه مسئله. اما این که خب خود این ضرر با قطع نظر از استناد به شارع چرا دارید تعبیر میکنید که ضرر، در حالی که اونی که شارع گفته وضوع گفته ضرر نگفته. کلام اینه که این وضوع یا متحد با ضرره از بابی که مصداقه یا سببه، هر کدوم باشه قابل انتباقه دیگه. یعنی بعد از آنی که وضوع ضرریه از بابی که سبب ضرره، درسته بگیم که این وضوع ضرریه دیگه. اگر اتحاد باشه به حمل شایع، اتحاد نباشه سببیت باشه به اعتبار سببیت باز اطلاق میشه، اما نه اون سببیت باز مستند به شارع. یعنی درسته اینجا بگیم با وضوع گرفتن مکلف به خودش ضرر زد، چه چیز منشأ جدای از وضوع، اگر شارع هم وضوعی جعل نکرده، چه چیز به این مکلف ضرر زد؟ این وضوع بهش ضرر زد از باب سببیت وضوع برای تولید اون نقص، نقص سلامتی. چی؟ آتش نمیگن، اما آتش زدن میگن، سوزوندن میگن. انسان آتش نیست، اما انسان سوزنده هست. میگن کی سوزون؟ حقیقت امر به معنای مباشری آتش سوزونده، اما کی سوزون؟ اون کسی که کبریت زد سوزون. تا اینجا کلام مرحوم شیخ مشکلی نداره. مرحوم آخون قدس سر رو به کلام مرحوم شیخ اشکال داره، اشکالی سوم غیر از اون چه گذشت. مرحوم آخون فرمود که اینی که من میگم درسته، نه اینی که مرحوم شیخ. اشکال مرحوم آخون به مرحوم شیخ مبتنیه بر اینه که اولا کلام مرحوم آخون تقریر بشه تا ببینیم اون جهت تمالز و افتراق کلامیشون با شیخ چیه و اشکال ایشان به شیخ حقیقتش چیه. ولذا این بیان مرحوم آخون در کفایه در مفاد لازرن. مرحوم آخون میفهمد لازرن ظاهر این تعبیر نفی حقیقته، لا ضرر، ضرر به معنای نقصه، یعنی حقیقت نقص، واقعیت نقص وجود نداره. خب واقعیت نقص وجود نداره، تو خارج زلزله که هست، تو خارج آفتهایی که اتفاق میفته هست. شو میگه ها منظور اینه که ضرر خارجی وجود نداره، شارع داره ادعا میکنه وجود نداره، ولو حقیقتا این ضررها در خارج اتفاق میفته، شارع داره ادعا میکنه که این ضرر وجود نداره، به کنایه از این که حکم من هیچ جا منشأ وقوع ضرر نیست، پس ضرر نیست، در حقیقت داره حکمی که به ضرر منتهی بشه رو داره حقیقتا نفی میکنه، اما به کنایه. اونی که ادعا کرد این بود که ضرر در خارج نیست. اونی که منظور جدی اوست اینه که حکمی که منتهی به تحقق ضرر در خارج بشود نیست. پس مدلول استعمالی لا ضرر عدم وجود ضرر در خارجه، همون معنای حقیقی اونجایی که بگید در خارج الحمدلله هیچ مریضی نیست، در مقام اخبار کسی بگه الحمدلله همه سالمه هیچ مریضی نیست. شارع وقتی که میگه مریضی نیست در موقف تشریع نمیخواد بگه در خارج مریضی نیست، حقیقتا میخواد بگه حکمی که منشأ تحقق مریضی بخواد باشه، یا به تعبیر مرحوم آخون حکمی که متعلق شده باشه به یک موضوعی که مسابقه با ضرر باشه، مثل وضوع که مسابقه با ضرر از باب این که ایجاد سرماخوردگی میکنه، میخواد بگه اون حکمی. فرق این با کلام مرحوم شیخ اینه که مرحوم آخون حقیقتا ادعای کنایه میکنه، مرحوم شیخ نهایت ادعای مجاز کرد، نهایت ادعا، و الا به تقریر مرحوم نائینی مجازی هم در کار نبود. مرحوم آخون میگه کنایه، مثل این که بگید زیدون کثیر الرماد، نه کثیر در قلت استعمال شده نه رماد در غیر خاکستر، اما ضمن این که کثرت رماد در همون معنای معهود خودش استعمال شده، مراد جدی نه مراد بالاستعمال، مراد تفهیمی نهایی امر کنایی که عبارت از قضیه جود و کرمه خواهد بود، در مانحرفی هم از این قبیل. لا ضرر، لا همون نفعیه که جاهای دیگه استعمال میشه، ضرر همون ضرر و نقصیه که دکتر بگه هیچ ضرری نداره بر شما، منتها دکتر بگه ضرری نداره یعنی ضرر خارجی وجود نداره، شارع میگه ضرر نداره، کنایه از این که من وجوبی که منشأ تحققه، وجوبی که تعلق بگیره به یک امر ضرری من ندارم، یعنی متعلقات احکام هیچ جا ضرری نیست، وضوع ضرری نیست، صوم ضرری نیست. اینو مرحوم آخون فرموده، یه نتیجه هم از این گرفته مرحوم آخون، فرق مرحوم آخون با مرحوم شیخ، و اون نتیجه اینه که مرحوم آخون فرموده با این بیان اطلاق احکام مقید میشه به جاهایی که ضرری نباشه، ولذا وضوعی که موجب ضرر بشه ما نداریم، صومی که مستلزم ضرر باشه نداریم، اما اون جاهایی که متعلق حکم ضرری نیست، اما احراز امتثال حکم شرعی به ضرر منتهی میشه، اینو شارع دیگه نفی نمیکنه. اون جایی که شما متعلق حکم شرعی امر یکی ضرری درش نیست، اما اون متعلق حکم شرعی رو بخواید احراز کنید باید احتیاط کنید، با احتیاط مبتلا به ضرر میشید. شما یک وضو بگیرید با یک آب سرد متضرر نمیشید، شارع هم گفته من یه وضو میخوام ولو با آب سرد، فرض اینه متضرر نمیشید، ولی فرض اینه شما 50 تا مایع اینجا دارید، یکی از اینا آب، بقیهش یه مایع دیگه ایه، پاک هم هست اما یه مایه دیگه ایه، بودار نیست که بتونید تشخیص بدید، یا نفته یا چیزی که بالاخره بو نداره یا بو هم داره شما احساس نمی کنید. یک کدوم آبه، 49 تای دیگهش غیر آبه. خب شما امروز صبح بخواید پاشید نماز بخونید، اینا هم در حد صفر در حدود یخزدگیه. شما 50 بار وضو بگیرید با این 50 مایه حتما متضرر میشید. مرحوم آخون میگه باید وضو بگیرید، 50 تا وضو باید بگیرید. چرا؟ برای اینکه شارع تو نگفته 50 تا وضو بگیرید، شارع گفته یه وضو با یک آب، اونم متعلق به شارع، اون که ضرری درش نیست. منتها شما اون یک وضو با یک آبی که درش ضرر نیست بخواید بگیرید، ناچاری 50 تا وضو بگیرید. عقل به شما اینو میگه. مرحوم آخون میگه من گفتم لا ضرر یعنی متعلق به حکم شارع ضرری نیست. لا ضرر کنایه از اینه که حکم شارع به وضوع ضرری تعلق نگرفته. اگر گفتیم اینجا 50 تا وضوع باید بگیرید، حکم شارع به موضوع ضرری تعلق نگرفته. کی حکم شارع به موضوع ضرری تعلق گرفته؟ که شارع میگه با همین یکی باید کاری رو انجام بدی که موجب نقص و ضرر بشه، اون وقت میشه متعلق به حکم شارع ضرری. من اگر الان بخوام برم تو این حوضی که یخ بسته غسل بکنم، سینه پهلو میکنم، مریض میشم، امر مشخص و متعین. این اگر شارع بگه این غسل واجبه، متعلق و حکم میشه ضرر. اما اینجا که شارع نگفته که شما امر ضرری اومد 50 تا وضو بگیر، شارع گفته من یک وضو به اون آب فلبین، اون آب فلبین متعلق و حکم شرعیه، ما اداش احتیاط عقلیه. شارع نگفته که لا ضرر یعنی که هیچ جا شما منتهی به ضرر نمیشید ولو به واسطه احتیاط در امتثال. معنای لا ضرر اینه که متعلق حکم من شارع ضرر نیست. اینو مرحوم آخون خواسته از حرف خودش نتیجه بگیره، در حالی که رو مسلک شیخ، شیخ فرمود که لا ضرر یعنی حکم شارع منشأ ضرر نیست، نه اینکه حکم شارع متعلق به ضرر نیست، منشأ ضرر نیست. از باب سببیت و تولید حکم شارع موجب ضرر نمیشه. خب اگر شما اینجا بخواید 50 تا وضو بگیرید، چه چیز وادار کرده شما 50 تا وضو بگیرید؟ حکم شارع دیگه. اگر شارع نگفته بود شما باید با یه آب فلبین وضو بگیرید، کی عقل میگفت شما باید 50 تا وضو؟ عقل اگر گفته در راستای امتثال حکم شارع، میگه شارع گفته وضو بگیرید، ناچاری حرف شارع رو امتثال احرازش بکنی، امتثالشو به اینی که 50 تا وضو بگیرید. پس بنابراین لا ضرر در قاموس شیخ شد لا منشئیت الشارع للضرر، شارع سبب تولیدی ضرر شما نیست. خب اگر میخواست سبب تولیدی نباشه، هم وجوب وضوع با امر متعین ضرری رو باید نفی کرد، هم وجوب احتیاطی که ناشی از حکم شارع هست اونو باید نفی کرد، چون اونم از حکم شارع نشأت گرفته. شما میگید شارع سبب نیست، منشأ نیست. و رضا مرحوم آخون گفته فرق من و مرحوم شیخ این شد که مرحوم شیخ رو حساب مثلا ادعای مجاز که لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، و منظور اینه که سببیت حکم شارع برای ضرر رو میخواد نفی کنه، نتیجهش اینه که احتیاط در موارد علم اجمالی نفی میشه. ولی اون مسلک من آخون نگفته که حکم شارع منشأ ضرر نیست، گفته حکم شارع متعلق به امر ضرر نیست و امور ضرری متعلق به حکم شارع نیستن. نتیجتا اینه که احتیاط رو نمیشود با یا لا ضرر و همینطور در لا حرج. ایشون این حرف رو مرحوم آخون در لا حرج هم مطرح کرده. ایشون فرموده اگر حرج، مگر حرج در حد قولیشون اختلال نظام برسه، اون وقت ما میدونیم شارع راضی نیست، به اونجا منتهی نشه، به مشقت شدید منتهی بشه، باید احتیاط کرد. چرا؟ چون وجوب احتیاط عقلیه، جعلی نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شارع جعل حرج نکرده، اونجایی که عقل میگه باید احتیاط کرد در اطراف علم اجمالی، شارع جعل حرج نکرده. بله شارع منشأ حرج شد، اما شارع جعل حرج نکرد. کجا شارع جعل حرج در احتیاط میکنه؟ اونجایی که بگه احتیاط در دماغ واجبه که عقل نمیگفت. اونجایی که احتیاط عقلی نبود، بله دلیل لا حرج لا ضرر بر اطلاق دلیل احتیاط شرعی حاکم است، همان حالا مقدم به حکومت یا غیر حکومت، همان گونه که بر اطلاق دلیل وضوء و صوم مقدم. چرا تعبیر حکومت ما پس گرفتن؟ چون مرحوم آخون اینجا یک کاری کرده که خلاصه این حکومت رو از دست خودش حداقل گرفته، به بیانی که انشاءالله خواهد آمد. در این که شارع گفت که ضرر خارجی نیست، خب ضرر خارجی که هست، گفت لا محاله. مرحوم آخون میفرمود که این کنایه از اینه که شارع متعلق حکم ضرری نیست. نه
کنایه ذکر شما وقتی میگی ادعا هم به اصطلاح ملزوم نفس شده، یعنی به اصطلاح همین ضرر، این لازمش که سبب تولیدیشو باید نفس باشه، یعنی نهایتا این دو تا قول فرقی نمی کنه، فقط هنر آخونی بود که یعنی کنایش که از مجاز ضرور
نگه
ما ملازمه برقرار کنیم، باید بگیم نفی مسبب که لازمش که معلول و رو کشف این از نفی سبب
نداره، منطقه نفی سبب به بیان مرحوم آخون به معنای نفی تعلق حکم شرعی به ضرر.
منظور اینه که این که متعین نیست، میشه مرحوم آخون رو گفت ولی نوعتش منتظر به حرفش.
حالا این ما فعلا تا اینجا کلام مرحوم آخون داره،
خود مرحوم شرعی هم لازم یا حرفش هم میدونم
همینطور، همینطور در بعضی هم تفصیل که قضیه لا ضرر نفی وجوب احتیاط رو از باب لا حرج لا ضرر داره مرحوم شیخ در بعضی از نمید، مخصوصا در لا حرج، ولذا وجوب احتیاط رو به لا حرجشون نفی کرد.
مثلا هم باشه به تو احتیارم باشه دیگه
برداشته
نمیشه
زمن شعی ضرر. حالا اون بازی بحث دیگه است، این که این الامتناب الاختیار لا یناف الاختیار، پس لا حرج و لا ضرر نسبت به اون ضررهای اختیاری قاصره، اون بازی جنبه اثباتی دیگه ای داره که آیا مختص به اون ضررهای خارج از اختیار و حرجهای خارج از اختیاره، یا مشقت هایی که به سوء اختیار یا به اختیار طرف هم شخص درش واقع میشه اونم مشموله.
منشأ رو شعاره و شخص بدونه، منشأ رو شعاره ندونه ولی به یکی بازم برداشته میشه، میگفتن منشأ شده که شعاره نیست،
یعنی این یک موجب این میشه که بگیم که پس بنابراین این جایی که به سوء اختیار شخص شعاره سبب نیست، مثلا شعاره سبب نیست، منتها خب یه حیثیت دیگه ایه، آیا هست نیست، خلاصه استناد به شعاره پیدا میکنه یا نمیکنه. چرا؟ ولی مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد این خلاصه مقتضای فصاحت و بلاغت همینه که منظور نفی الحقیقه باشه نه مجاز. کلام مرحوم آخون در حقیقت منحل به دو ادعا، یک ادعا این که اینی که من آخون میگم از اونی که شیخ میگه بهتره، یعنی نفی ضرر خارجی کنایتن از نفی حکمی که تعلق به ضرر و موضوع ضرری گرفته باشه، این یک ادعا. و بعدم ادعای دیگر ایشان این که رو این بیان من مثل وجوب احتیاط عقلی منتفی نمیشه، بینما این که رو مسلک شیخ که فرموده لا ضرر یعنی نفی به اصطلاح حکم ضرری مستقیماً به لحاظ منشأیت و سببیت، وجوب احتیاط عقلی هم با لا ضرر و لا حرج دفع میشه. کلام مرحوم آخون این دو شق از ادعا درش هست. اما اینی که مرحوم آخون فرمود حرف من از حرف مرحوم شیخ بهتره، اگر منظور شما یا مرحوم آخون اینه که بهتره، یعنی مدلول و مفاد عوض نمیشه ولی اینی که من میگم بهتره، به این معنات متعینه، این که با خود حرفای خود شما مرحوم آخون در بحث تعارض احوال که فرمودی اصول در تشخیص مرادات حجته، اما در تشخیص کیفیت استعمالات ارزشی نداره ناسازگاره. خود مرحوم آخون در اوائل کفایه بحثی رو داره که مثلا المجاز خیر من الاشتراک، نمیدونم اون مواردی که از این قبیل داره، فرمود اینا هیچ ارزشی نه، ما یه اصالت الحقیقه داریم و بس. تشخیص میدیم مراد آقا چیه، یعنی معنای حقیقی رو از خارج میدونیم، معنای مجازی رو از خارج میدونیم، نمیدونیم آقا در استعمال اراده معنای حقیقی کرده یا معنای مجازی، با اصالت الحقیقه مرادش رو میتونیم تشخیص بدیم، حجت بر تعیین مراده. اما اگر مراد رو دانستیم چیه، حالا این اراده از باب مجازه، از باب اشتراکه، یعنی این لفظ که الان استعمال شده در این معنایی که میدونیم استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه، ایشون میگه دیگه اینجا هیچ کاری شما نمیتونید بکنید. اصلی که تعیین کننده وضعیت کیفیت استعمال باشه، نه تعیین مراد به استعمال که آیا حقیقت یا مجاز نداریم. اصل تعیین کننده این که مراد حقیقت است، یعنی مراد معنای حقیقی است یا مراد معنای مجازی است، بعد از آنی که جدای از این اصل مراد رو نمیدونید چیه، گفته رأیتو اسدن، نمیدونید مرادش مفترس یا رجل شجاع، اصالت الحقیقه تعیین مراد رو میکنه، میگه شما که داری میگی رأیتو اسدن یعنی رأیتو مفترس، اصالت الحقیقه تعیین مراد میکنه. اما اگر مراد رو دونستیم، گفت آقا رأیتو اسدن و بیدیهی سهمون و خلاصه پرد کرد، این گونه کرد، مثلا زد سر طرف و خلاصه با شمشیرش اینجوری که فهمیدیم این آقا منظورش اون حیوان مفترس نیست، منظورش یه آدم دوپاییه که این کارا رو کرده. حالا ندونیم استعمال اسد در انسان شجاع حقیقتی یا مجاز، اینجا دیگه ما اصل تعیین کننده ای نداریم. مراد اگر معلوم شد، تعیین کیفیت استعمال که حقیقیست یا مجاز اصلی نداریم. خب یا مرحوم آخوند شما میگه ما مراد مشخصه، منتها مردد بین این که مجازی که شیخ باشه یا کنایه‌ای که من میگم باشه، اما میگید اینی که من میگم بهتره، این معناش اینه که الکنایتو خیر من المجاز. خب نه، در این مرحله اگر منظورتون اینه که مراد فرقی نمیکنه، تنها چیزی که فرق میکنه فرق بین کنایه و مجازه، و الکنایتو خیر من المجاز چون هادا ابلغ، حرف مرحوم آخون اینه که این مناسب فصاحت و بلاغته، کلام اینه که بنات از تعیین کننده کیفیت استعمالات نباشه، کنایه رو در مقابل مجاز تعیین نمی کنه بعد از آنی که مراد معلومه. ضمن این که آقا آیا مجاز خلاف بلاغته؟ شما میگید این کنایه آقا ابلغ، خب مجازم بلیغ، فلیفرد هادا ابلغ، آیا ابلغیت معینه در مقام استعمالات و ظهورات؟ شارع باید ابلغ استعمال کنه؟ تو بحث مرجحات باب تعارض یه چیزی مطرح شده اگر آقایون یادشون باشه، ترجیح به فقاهت و اصدقیت و اعدلیت خوب، اما ترجیح به بلاغت و اینها جای خودش مطرح کرده، اینا از مرجحات نیست. چرا؟ برای که بنا نیست که امام در مقام بیان احکام ابلغ استعمال کنه، بیان نیست که امام علیه السلام در مقام تبیین شریعت فصیح ترین رو به کار بگیره، نه، ضمن این که اون چه از متون نقل شده متونیه که ولو نقل به معنا توسط روات معلوم است که اینها به این الفاظ باشه، چرا که ملزم نبودن روات به نقل الفاظ، بلکه مرخص در نقل به معانی بودن، این کنت ترید المعانی فلا بعثه، در بعضی از روایات تفریح به این جهت داره. پس اینه که شما من واخو میگی جا نداره، و اما اینه که فرمود اینم معنا فرق میکنه، شما من واخو فرمودی که اگر لا ضرر یعنی نفی حقیقت، لا ضرر خارجی ادعا ان، پس وجوب احتیاط عقلی نفی نمی شود، ولی اگر لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، معناش اینه که حکم شارع منشأ ضرر نیست و وجوب احتیاط عقلی هم نفی می شود. کلام اینه که یا مرحوم آخوند اینی که شما گفتی فارغ نیست، میتونه مرحوم شیخ هم همین حرف شما رو بزنه. لا ضرر یعنی حکم شارع، شما گفتی دهن شیخ گذاشتی منشأ ضرر نیست، لا ضرر معناش این باشه که حکم شارع متعلق به امر ضرری نیست، حکم شارع متعلق نیست مجازم. یعنی این که لا حکم ضرری یعنی لا حکم متعلق به امر ضرری، نه اینکه لا حکم ینشأ منه الضرر. چنانچه حرف شیخ هم میشه دهن شما مرحوم آخوند گذاشت، شما فرمودی که حکم شارع متعلق به امر ضرری نیست، کنایه از نفی تعلق، شما میتونی کنایه از نفی منشأیت، نه منشئیت سندش به نام شیخ خورده رو مسلک نفی حکم ضرری، نه اون قضیه خلاف اون سندش به نام شمای مرحوم آخوند خورده، هر دو با میتونید اون مبنای دیگر ملتزم میشید. ولی ذا شما این هست یه ادعای فرمودید در مقابل شیخ، اما این ادعای شما اگر مثبتش تفاوت این اثر باشه، این اثر تفاوتی نبود. مثبتش ابلغیت بود، ابلغیت که معین نبود، ضمن اینکه خودت هم در بحث تعارض احوال قبول داری که این امور معیناتی نداره. پس تا اینجا اشکال مرحوم آخوندم بر مرحوم شیخ مندفع، ولذا حداقل اینه که کلام شیخ یک، کلام مرحوم آخوندم یک. اینجور نیست که کلام مرحوم شیخ مردود باشه و کلام مرحوم آخوند متعین باشه. آیا این گونه است؟ کلام مرحوم شیخ هیچ اشکالی برش نیست و متعین یا نه؟ انشاءالله ادامه بحث فردا. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کفایه فرموده.
فرموده که
کنایه
او ادعاان
کنایه تن
نفی
الاثار، کنایه یعنی نفی الحکم، کنایه تن نفی الحکم.
نفی الحکم این که بقول شما
خود آخون هیچ تحصیلی نداره که ضرری که متعلق به حکمی که متعلق به، و اینم تفصیل بیشترش رو تو بحث بله همون که عدم وجود، نفی حرج در مقدمه چهارم یا مقدمه سوم، این که احتیاط موجه به حرج و منفیه اونجا مطرح شد. اون ثمرش رو از اونجا آورده.
به کلام اون نمیدونم.